أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان. بحثی رو که جلسه گذشته مقدمه از او بیان شد به عنوان درسی از درس‌های مکتب عاشورا، همونطور که گفتیم مکتب عاشورا مکتب درس آموزی است غیر از عواطف و احساس لطیفی که شیعه در رابطه با ابا عبدالله و اهل بیت و اصحاب کرامش داره و ابراز میکنه، درس‌های زندگی سازی هم در مکتب عاشورا هست و الگوی عملی او هم وجود مقدس ابا عبدالله. حضرت فرمود و لکم فیه اسوه، در وجود من برای شما الگویی است برای تأسی. امیدواریم که از این منظر هم از مکتب عاشورا درس بیاموزیم. به شدت جامعه خودمون رو، حتی جامعه متدینینمون رو نیازمنده به تأملات عمیق در درس‌های عاشورا می‌بینم و امیدوارم که زندگی ما، رفتارهای ما، اندیشه‌های ما، احساس‌های ما رنگ و بوی حسینی بگیرد. نکند خدای ناکرده حتی در پرداختن به این جور مباحثی که در این جلسه داریم بسنده کنیم به گفتن و شنیدن، یعنی حتی درس‌های عاشورا رو هم بشنویم و حداکثر به خاطر بسپاریم. جا داره یه مقدار زندگی واقعیمون رو محک بزنیم با این درس‌ها، ببینیم چقدر در راستای این تعالیم داریم حرکت می‌کنیم. درسی رو که جلسه قبل شروع کردیم، بحث اصلاح، فساد ستیزی، امر به معروف و نهی از منکر در مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اشاره کردیم که همونطور که شهید مطهری در حماسه حسینیشون به این مسئله پرداختن، سه انگیزه مختلف در قیام ابا عبدالله ممکنه تصور بشود. این سه انگیزه یکی بیعت طلبی یزید بود که خصوصا بعد از مرگ معاویه در اول رجب سال 60 پس از هجرت، گفتیم که نامه تندی نوشت به فرماندار معاویه و گفت کار رو سخت بگیر بر حسین. سه تا چهره مخالف داشت او. یکی عبدالله ابن عمر بود، پسر عمر ابن الخطاب، که یک ظاهر مقدس معاوی هم داشت و اهل به اصطلاح زهد و عبادت خودش رو نشون میداد. اون تا زهد عبادت عمری دیگه. دوم عبدالله ابن زبیر بود که او هم جزء مخالفین بود، ولی چهره شاخص مخالفین ابا عبدالله حسین علیه السلام بود. بعد از مرگ معاویه نامه نوشت یزید و از فرماندار مدینه خواست که کار رو سخت بگیره بر حسین و به هر قیمتی شده بیعت بگیره. عبدالله ابن زبیر که خبردار شد فرار کرد بلافاصله. ولی خب گفتیم که امام حسین علیه السلام توی جلسه ملاقاتی با فرماندار مدینه وقتی او طلب کرد بیعت رو، حضرت فرمودن شما بیعت منه که برای خدا و برای واقعیت نمیخواید، که میخواید مردم رو باش ساکت کنید، من تو این خلوت با شما بیعت کنم چه فایده‌ای برای شما داره؟ اگرم بخواید باید در جمع، در روز، در بین مردم از من بیعت بخواهید و من بیعت کنم که چنین بهره‌ای رو ببرید شما، پس الان فایده‌ای نداره. قضیه رو به روز محول کردن و قرار شد که روزی تعیین بشه برای این کار. سه روز بعد از این ملاقات بود که امام حسین علیه السلام صبحگاهان صبح زود از مدینه حرکت کردن، اونم تو شاهراه اصلی، نه مثل عبدالله ابن زبیر مخفیانه و از راه‌های فرعی، از شاهراه اصلی حرکت کردن به سمت مکه. و 27 رجب بود ظاهراً که حضرت رسیدن به مکه، و از اون مدت تقریباً 2 ماه خورده‌ای توی مکه حضرت اقامت داشتن. توی مدت هم از این فرصت مناسب که از همه سرزمین‌های اسلامی آمده بودن افراد برای حج استفاده کردن برای اینکه پیام خودشون رو به اینها منتقل کنن و روح آگاهی و حماسه رو بدمن در کالبد اینها. یه تیکه‌ای از سخنرانی حضرت در منا رو خوندیم جلسه گذشته از تحف العقول، که خطاب به باقی ماندگان صحابه و چهره‌های سرشناس و اهل علم و اهل فرهنگ حضرت سخنرانی تکون دهنده رو داشتن. به هر تقدیر منتها چون این خطر پیش آمد، دستگاه بنی امیه دستگاه مکر و فریب و حیله بود و سابقه هم داشت، این خطر پیش آمد که تو جریان حج امام حسین علیه السلام رو ترور بکنن و بعد هم بگن که امام حسین یه دشمن شخصی داشت، یه مخالفی داشت که دعوای شخصی و خصوصی داشتن با هم، اونم اومده مثلا روی کینه و عقده‌ای که داشته امام حسین رو کشته و دستگاه بنی امیه هم این وسط کاملا مبرای از این قضیه باشه. خب حضرت دیدن هم حرمت کعبه شکسته می شود، هم در واقع خونشون می ریزه بدون این که هیچ بهره‌ای ببرن. این بود که حج رو تبدیل به عمره کردند و حرکت کردند به سمت کربلا. بنابراین اینجا به ذهن میاد که پس اصلا حرکت امام حسین علیه السلام انگیزش بیعت نکردن با یزید بود. یزید یه شخص فاسق، شرابخواره، سگباز و میمونباز و آلوده به همه جور فسق و فجور بود که چنین شخصی رو در منصب خلافت باش بیعت کردن خیلی معنا داشت. مضافاً بر این که صراحتاً هم اعلام میکرد که اصلا اسلام بازی بود، بنی هاشم با حکومت بازی کردن، نه وحی نازل شد، نه خبری از آسمان آمد، اصلا دین اسلام دین واقعی نیست و با همین شکل ها در واقع اظهار فسق و کفر و بیدینی میکرد و طبیعتاً بیعت با این شخص خیلی معنا داره. از یه طرف دیگه هم بیعت با یزید در واقع تأیید موروثی شدن حکومت بود، یعنی حکومتی که از پدر به پسر ارث برسد صرف نظر از این که مردم بخواهند او رو یا نه و او لیاقت و صلاحیت داشته باشه یا نه. به هر حال به این لحاظ خب بیعت نکردن حضرت و به ذهن میاد که خب قیام حضرت نقطه انگیزانندش همین بیعت نکردن با یزید. دومین چیزی که به ذهن میاد داستان دعوت کوفیان بود، که خب دعوت نامه های کوفیان تو مکه رسید به امام حسین علیه السلام و وقتی که فهمیدن امام حسین بیعت نکرده با یزید و به اعتراض آمده بیرون از مدینه و الان 2 ماه خورده ای هم هست که به مکه هست، از این فرصت استفاده کردن برای اینکه امام حسین رو دعوتش بکنن به کوفه و برن زیر چتر او. خب کوفه هم گفتیم یکی از 2 مرکز بزرگ نظامی بود، یکی شام بود یکی کوفه، بنابراین اگر کوفه را حضرت داشت نقطه بسیار مهمی بود. ولی خب با اون تصویری که امام حسین از زمان پدر بزرگوارشون امیرالمومنین و بعد هم در زمان برادر بزرگوارشون امام مجتبی داشتن، طبیعی است که این دعوت کوفیان برای حضرت اصلا چیز جدی تلقی نمی‌شد و می‌دونستان این مردم بی‌وفا و پیمان شکنی هستند، بارها و بارها مرتکب چنین بدعهدی‌ها و بی‌وفایی‌هایی شدن و لذا طبیعتاً نمی‌تونه این داستان انگیزه قیام عاشورا تلقی بشه. سومین انگیزه‌ای که گفتیم اشاره کردیم که امام حسین علیه السلام این انگیزه رو در آغاز نهضت به حرکتشون اعلام کردن، یعنی وقتی که از مدینه میخوان به سمت مکه حرکت کنن، برای اینکه بعدها تبلیغات منحرف نکنه انگیزه حضرت رو و حضرت رو به عنوان یه آدم شورشی ناآرام ناراحتی که یه جوری آروم نمیگیره، هر جا میره خلاصه یه مشکلی ایجاد میکنه و یه آدم قدرت طلبیه، آدم دنیا طلبیه و امثال این حرفا جلوه ندن، حضرت هدف نهضتشون رو در قالب یک وصیتی نوشتن دادن به برادرشون محمد حنفیه که اون موقع دستش فلج بود، محمد حنفیه، و دیگه نمیتونست کاری بکنه، لذا همراه حضرت هم نیامد، یعنی معلول بود. حالا اینکه چرا معلول بود نقل شده چیزایی ازش، ظاهرا چشم زدن اون رو، یه بار یه زرهی رو که بلند بود به اندام گرفت با دست این زره رو کوتاه کرد جلوی امیرالمؤمنین و دیگرانی که شاهد این قدرت نمایی محمد حنفیه بودن رو چشم زد و بعدها دست محمد حنفیه فلج شد. حالا عیال چون نمیتونست بیاد، حضرت این وصیت نامه رو به او دادن. نفس این قضیه که این نامه رو امام حسین به او دادن نشون میده که او رو فرد موثقی تلقی کردن که این نامه رو به او سپردن، ولی انگیزه ی حضرت اون نامه کاملا شفافه دیگه. حضرت فرمود که من دارم میرم برای نهضت امر معروف و نهی از منکر، و به هر صورت در مقایسه این سه تا، خب میدونید وقتی که حضرت داره مدینه حرکت میکنه از دعوت نامه ای از کوفیان نیومده، دو ماه بعد این دعوت نامه میرسه، پس اصلا قضیه دعوت کوفیان نمیتونه انگیزه تلقی بشه، بیعت نکردن بایزید هم میتونه مصداقی از خود حرکت امر معروف و نهی از منکر تلقی بشه، یعنی نوعی ایستادگی در برابر فساد و موروث شدن حکومت در اسلام و حاکم شدن یک آدم بی صلاحیتی مثل یزید خودش از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، و بنابراین محور اصلی حرکت حضرت رو گفتیم امر به معروف و نهی از منکر. به این سائق در واقع ما وارد بحث امر به معروف و نهی از منکر شدیم و جملاتی از خود ابو عبدالله علیه السلام که در مواضع مختلف در این حرکت تأکید کردن بر این که انگیزه ی حرکت من اینه خوندیم و با هم مطالعه کردیم. نکته دیگری رو که جلسه قبل بهش پرداختیم یک بحث کلی بود که باز به رؤوس اون هم اشاره کنم که تو ذهن بیاد، حالا دیگه اون جزئیاتش بمونه. گفتیم که اسلام معتقد است که فسادها و عیوب در جوامع و حتی در نظام کائنات زائده رفتارهای خطای انسان هاست. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدون هاست، و گفتیم که اثر فساد محدود به شخص فاسد نمیشه، بلکه فساد او دیگران رو هم متضرر میکنه و متأثر میکنه، و لذا کار شخص فاسد یه کار فردی نیست. امر معروف و نهی از منکر هم ناظر بر تأثیر اجتماعی کار منکر و ترک معروفه، و عمدتاً هم ناظر بر حوزه واجب و حرامه. در حوزه مستحبات و مکروهات اونجا دیگه وجوب نیست برای امر معروف و نهی از منکر، و در مباحات هم که اصلا مستاقی نداره. و گفتیم این بحث هم با آزادی هیچ تعارضی نداره. آزادی های شخصی به معنی این نیست که آزادن که خلاف فرمان خدا عمل کنن، آزادن حرمات الهی رو بشکنن، آزادن کاری بکنن که زنشون، بچهشون، خانوادهشون، بستگانشون، نزدیکانشون، همشهریهاشون و همکیشانشون آسیب ببینن از اون کنی. قرآن فرمود وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، و اون مثال پیغمبر اکرم هم نقل کردیم، اون گروهی که تو کشتی بودند و یکی بخشی از اونها تصمیم میگیرن کشتی رو سوراخ کنن، بگن ما تو اون تیکه که خودمون هستیم کشتی رو سوراخ میکنیم، حضرت فرمود بگن این کار جلد دست اینا رو نگیرن همه اهل کشتی غرق خواهند شد. بنابراین اگر با فساد با منکر مبارزه نشه همه جامعه غرق میشه و هلاک میشه. نکته بعدی که اشاره کردیم این بود که در جامعه اسلامی همه به خصوص افراد آگاه و صاحب اندیشه و فرهنگ اینها مسئولیت مبارزه با فساد رو دارن، و تحول جامعه جز از طریق این حرکت صورت پذیر نیست، مشکلات جامعه جز از طریق چنین حرکتی قابل حل نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. و نکته بعدی که اشاره کردیم این بود که در جوامع که منکرات رایج میشه، معروفها ترک میشه، نجات فقط مال گروه مصلح و اصلاح طلب و فساد ستیز و آمر به معروف و نهی از منکره. آیات متعددی از قرآن رو هم در این زمینه اشاره کردیم و به تناسب او اصلاح طلبی های دروغین رو هم بهش اشاره کردیم. گفتیم منافقین هم خودشون رو اصلاح طلب می دانن و قرآن فرمود الا انهم هم المفسدون. چون شبیه امر به معروف و نهی از منکر مؤمنین توسط منافقین هم انجام میشه، منتها با 180 درجه انحراف محور. همونطور که قرآن فرمود المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و همین ترتیب هم فرمود المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. یعنی هر دو حرکتی دارن که از نظر ظاهر حرکت شبیه همه، منتها مهم اینه که چه ارزشی رو ترویج میکنن و با چی میستیزن. مؤمن نیکی ها رو ترویج میکنه و با بدی ها میستیزه، با ضد ارزش ها میستیزه. در برابرش منافق مروج ضد ارزش هاست و مخالف و ستیزنده با ارزش های واقعی. نکته بعدی که باز به استناد آیات قرآن بحث کردیم این بود که تنها جوامعی که مصلح باشند شانس بقا دارن و نجات پیدا میکنن و نابود نمیشن، و الا جوامع دیگه فرو میپاشن. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. و محور بعد این بود که نباید به خاطر قدرت گرفتن فساد و مسلط شدن مفسدان در جامعه روحیه خود رو باخت و اسیر یأس شد. از قالت امتون منهم لمت ازون قومن الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا. در واقع کسانی که اینجوری روحیه خودشونو باختن و میگفتن چرا اصلا بی خودی امر معروف نهی از منکر میکنی، اینا دیگه درست بهشون نیستن، اینا رو خدا هلاک میکنه، عذابشون میکنه، بی خودی چرا خودتون خسته بکنی، یعنی مایوس شدن. و قرآن نپذیرفت این رو اندیشه درستی نه. این نکته هایی بود که جلسه قبلی حالا به طور مشروح راجبش بحث کردیم. یه نکته رو به عنوان تکمیل این قسمت بحث بگم و بعد بریم سراغ محورهای جدید بحث هم به مرفونه هزمی. در طول تاریخ اسلام تو جوامع اسلامی در برابر قدرت های سرکوبگر و ظالم دو نوع رفتار و عکس العمل از سوی جامعه اسلامی میبینیم ظاهر شده. در برخی از مقاطع میبینیم وقتی که قدرت کامل رو مفسدان به دست میگیرند و نفسها رو تو سینه ها حبس میکنند، گروهی از اهل ایمان دچار ترس، یأس، وادادگی میشن و به درونگراهی های افراطی صوفی منشانه و عرفان مآبانه روی میارن. یعنی اصلا شما تو تاریخ ایران نگاه کنید، مقاطعی که صوفیگری میدان زیادی پیدا کرده برای مرید پیدا کردن و طرفدار پیدا کردن، بعد از ضربه های بسیار قوی است که از طرف قدرت های ستمگر متحمل شده. شما بعد از حمله مغول میبینید که چگونه این حالت تحقیر شده و سرکوب شده مردم اونها رو به سمت نوعی درونگرایی، انزوا، یأس و بالاخره رفتن به سمت نوعی عرفان انحرافی که انحراف گریز از جامعه و گریز از مسئولیت‌های اجتماعی درش هست رو ظاهر می‌کنه تو اون وقت. خب این یه گرایشه. گرایش دوم درست 180 درجه عکسه. یعنی مؤمنانی با شهامت، با شجاعت، با قوت قلب اومدن به میدون مبارزه با فساد و مفسدان و هر چی که دشمن مقتدرتر بوده اینا روحیه قوی‌تری پیدا کردن. این دوتا رو کاملا شما تو قرآن تصویرشو میبینید. تصویر اون گروهی که دچار یأس میشن و میگن آقا فایده نداره، بی خودی خودمون رو خسته میکنیم، چرا بریم سراغ عبادتمون و ذکرمون و فکرمون و عرفانمون و چله نشینیهامون و خلوتهامون و بزمهای عارفانه خودمون رو، بی خودی خودمون رو درگیر مسائل اجتماعی نکنیم. این رو نمونه شو نشون دادم که گفتن لمت ازون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدید. اما در برابر این گروه، گروهی هم که قرآن اونها رو هم نام برده، فرمود الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یعنی کسایی که مردم اومدن بهشون گفتن بابا بی خودی چرا خودتون رو خسته میکنید، همه جامعه یک پارچه شده علیه شما، از بزرگ و کوچیک، از نمیدونم مرد و زن، از جوان و پیر، از روشنفکر و غیر روشنفکر، همه جامعه منسجم شدن، آرائشون یک پارچه شده علیه شما. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، پس بید بترسید. آخه یه خود حساب کنید، اینقدر بی‌پروا خودتونو به خطر نندازید. شما پایگاهی ندارید، حمایتی ندارید، چرا بی خودی خودتونو به خطر میندازید، به درد سر میندازید؟ قرآن میگه فزادهم ایمانن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینا در برابر این ارعابی که دارن میشن، نه تنها اندکی دچار سستی و ضعف نمیشن، بلکه این ایمان اونها رو افزون میکنه و میگن ما در عرصه حرکت به سوی حقیقت جز به نیروی الهی تکیه نداریم، حسبنا الله، خدا کافیست برای ما، ما حمایت احدی رو نیازمند نیستیم، و نعم الوکیل، و خدا هم چه خوب وکیلیست. قرآن میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء و تبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم. میگه همین روحیه اونها بود که اونها رو به موفقیت های بزرگ نائل کرد، نعمت های بزرگ الهی رو نصیب اونها کرد، و در مسیر این کارزار و مسافی که علیه بدی ها و آلودگی ها و پلشتی ها و فساد ها و ستم ها کردن، اندکی هم آسیب ندیدن، لم یمسسهم سوء، و اینها از رضایت الهی، از رضوان الهی تبعیت و پیروی کردن و خدا صاحب فضل بزرگه. بعد خدا فرمود کیان میان میترسونن، روحیه رو سلب میکنن، میگن آقا بی خودی چرا خودتون اذیت میکنی، حالا همه رو علیه خودت میشونی، از بزرگ و کوچیک، از مسئول و بیمسئولیت، از نمیدونم، همه رو بی خودی چرا علیه خودت میشونی. میگه میخواید بدونید اینا کیان میان روحیه شما رو سلب کنن؟ میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، میگه این تکنیک و تاکتیک شیطانه، شیطان میاد کسانی که ولایت شیطان رو پذیرفتن، از راه تخویف، از راه اینکه دلشون رو خالی میکنه، میترسونتشون، به تبعیت از خودش با میداره اونها رو. این نکته بسیار مهمیه. من تو بحث شجاعت هم یه بار گفتم که معمولا آدم ها مرعوب ترس خودشونن تا اینکه مرعوب قدرت دشمن باشن، در واقع تسلیم و شکست خورده قدرت دشمن باشن. بیشتر آدم ها از ترس خودشون از پا در میان تا از قدرت دشمن، و شیطان همین کارو میکنه، میاد در واقع دل کسانی که حاضرن ولایت شیطانی رو بپذیرن خالی میکنه، میترسونتشون و اینجوری به تبعیت خودش باردارشون میکنه. رضا قرآن میگه چی؟ میگه فلا تخافوهم، پس شما که مؤمنین پس نترسید از این ارعاب ها، فلا تخافوهم و خافونه و از من خدا بترسید. از من خدا بترسید یعنی چی؟ یعنی از سستی، از بی ایمانی، از سکوت در برابر ستم، از گناه و معصیت، از اون چی که خلاف رضایت الهیست، از او بترسید، بلا خدا که موجود ترسناکی نیست. و خافونه یعنی از این که خودتون بابدید، در واقع به مسئولیت های بزرگ الهیتون عمل نکنید، از این نگران باشید، از دشمن نترسید، تهدیدها و ارهابهای دشمن دل شما رو خالی نکنه. ان کنتم مؤمنین، اگر راستی مؤمنین. بعدم به پیغمبرش رو میکنه، میگه ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا. میگه ای پیامبر ما، این که میبینی سرعت گرفتن، مسابقه دارن میدن برای اینکه برن در برابر فساد، در برابر کفر، در برابر قدرت های شیطانی اظهار چاکری و نوکری بکنند و سر ذلت و خاری به زمین اونها بسایند، میگه این تو رو محزون نکنه ها، انهم لن یضر الله شیئا، اینا سر سوزنی نمیتونن به خدا ضرر وارد کنن. تا خدا نیازمنده به اینها نیست، اینها محتاج به خدا هستن. خب این محور رو ما جلسه قبل بحث کرده بودیم، حالا میخوام اگر خدا بخواد امروز این بحث امر به معروف و نهی از منکر رو که بحث مفصلی هست، امیدوارم توفیق بده خدای متعال تا حدودی کاملش بکنیم. نکته اول این است که بر اساس اون چه گفتیم، اسلام تأکید ویژه‌ای بر امر به معروف و نهی از منکر در جهت اصلاح فرد و جامعه به عنوان مهمترین و برترین فریضه دینی داره. حالا نمونه هایی ازش رو عرض میکنم. قرآن کریم تو آیه 104 سوره آل عمران میفرماید بل تکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک هم المفلحون. میگه میخواید رستگار باشید، میخواید مفلح باشید، باید از بین شما یه گروهی باشن، که حالا این یه گروهی باشن هم تو بحث های بعدی توضیح میدیم یعنی چی، که اینها دعوت به نیکی ها بکنن، یک امر به معروف بکنن، دو نهی از منکر بکنن، سه. میگه اگر طالب فلاح و رستگاری و سعادت هستید تو جامعه دینیتون، این سه کار باید انجام بشه. دعوت به سوی خیر لطیفتره، یعنی لطیفترین شکله، بعد امر به معروف، نوعی آمریت و قدرت توشه که خود قدرت پیدا کرد، نهی از منکر از او هم شدیدتره که حالا بعد تو مراتبش که توضیح میدیم روشن میشه. یا تو آیه 110 سوره آل عمران فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، فرمود شما بهترین امتی هستید که ظاهر شدید در بین جوامع بشری، شما مسلمان ها. چرا؟ چه چیزی شما رو گل سرسبد کرد؟ چه چیزی شما رو برتر کرد؟ چون میدونید یهود و نصارا میگفتن ما برتریم، میگفتن ما اصلا نورچشمی خدا هستیم. اما قرآن اینجا میگه شما علت برتر بودنتون چیه، اگر اینو دارید برترید، اگرم نیستید برتر نیستید. اون چه که به شما این برتری رو بخشیده و کرده شما رو خیر امت اخرجت للناس اینه که تأمرون بالمعروف و تنهون عن یعنی امر به معروف میکنید و نهی از منکر. امیر المومنین علیه السلام فرمود و امر بالمعروف تکن من اهله، میگه میخوای اهل معروف باشی، میخوای اهل نیکی باشی، امر به معروف میکن. این گمان باطلیست که من خودم رو از عرصه امر به معروف کنار بکشم، بگم میرم تو خلوت ذکر و فکر و عبادت و خودسازی، خودم رو یه آدم شایسته میکنم. نمیشود این کن. فرمود و امر بالمعروف تکن من اهله، اگه میخوای اهل معروف باشی امر به معروف بکن. و انکر المنکر به ید کبل سانک، و منکر رو انکار کن، مبارزه کن علیه منکر، چه با دست چه با زبان، و باین من فعلهی به جهدک، و با عمل خودت هم مباینت و مفارقت به جوی از بدیها با تمام توانی که داری، یعنی سعی کن خودت هم آلوده‌ای به بدی‌ها نباشی. و جاهد فی الله حق جهاده، و اون گونه که سزاوار جهاد و مجاهدت در راه خداست مجاهدت کن. و لا تأخذ کف الله لومت و لائم، و سرزنش هیچ سرزنشگری هم در این مسیر روی تو اثر نگذاره. و این که گفتم برترین فرائضه، این تعبیر امام باقر علیه السلامه، روایتی هست که هم تو فروع کافی است هم تو وسائل شیعه، حضرت راجع به امر به معروف و نهی از منکر فرمود اسم الفرائض و اشرفها، برترین و بالاترین و شریفترین فرائض الهی، از نماز، از روزه، از خمس، از زکات، از حج، از همه عبادات الهی برتر چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر. این غلو نیست، معصوم داره سخن میگه. همه عبادات تحت شعاع امر به معروف و نهی از منکر. و جالب اینجاست امر به معروف و نهی از منکر تو ابواب فقه ما تو کدوم کتابه؟ تو کتاب العباداته. این نکته خیلی ظریفیه. ببینید دو تا بحثه، یکی امر به معروف و نهی از منکر، یکی هم جهاد. یعنی اجتماعی ترین، سیاسی ترین، نظامی ترین بحث‌های اسلام تو کتاب العباداته. این میخواد چی بگه؟ این میگه گمان نکن که تو رفتی گوشه یه مسجدی خانقایی مشغول عبادت شدی عبادت اونه. دقت میکنید؟ میخواد بگه عبادت واقعی خدا رو نگاه کن، ببین تصویر کامل عبادت رو ببین. عبادت به کنج انزوای فردیت و در اون گرایی خزیدن نیست. بله نمازم هست، روزم هست، حالا گرچه که نماز و روزم اونا هم احکامه در واقع جمعی هن. امر به نماز و روزم امر جمعی شده، اقیم السلام. اما میگه برترین فریضه این فریضه است، برترین عبادت این عبادته. لذا میگه میخوای عبادت کنی، تو اهل عبادتی دیگه، برترین عبادت امر به معروف و نهی از منکر، جهاد فی سبیل الله. میخوای بری سراغ عرفان، میخوای از اولیاء الله بشی، میخوای بری تو بهشت، اینا دیگه چیزا خاصهای آدمهای آخرت گرا و معنویت گرا ایناست معمولا دیگه. نه میگه اینا رو میخوای، بیا به عرصه جهاد. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاء کمیر المؤمنین. فرمون میخوای بهشت بری، بزرگترین دره ای که مال اولیاء خاص خداست و به سوی بهشت باز میشه در جهاده. اگه عرفان میخوای، اگه میخوای از اولیاء الله بشی، بیا جهاد کن، نه اینکه بری تو محفل سماع و ذکر نه حلقه ذکرت خودتو زندانی بکنی و گمان بکنی که جز اولیاء الله شد. امر به معروف و نهی از منکر، باز نکته ظریفی که داره اینه، تو سبک‌های مدیریتی، سبک‌های مختلفی از مدیریت مطرحه. یه سبکی تو مدیریت هست بهش میگن مدیریت مشارکتی، یعنی مدیریتی که میتونه در واقع مشارکت کل کارکنان یک سازمان رو در تصمیم گیری، اداره، هدایت مجموعه و نظارت و کنترل مجموعه جلب بکنه. موفق ترین مدیریت ها مدیریت های مشارکتیه، چون از تمام توان عناصر سازمان برای پیشبرد سازمان استفاده میکنه. خیلی از مشکلاتی هم که تو مدیریت مطرحه، مثل مقاومت در برابر تغییر، مثل خیلی چیزهای دیگه، تو مدیریت مشارکتی حل میشه. خب حالا اگر وظایف مدیریت میخواد با مشارکت جمع انجام بشه، یکی از وظایف و اصول مدیریت چیه؟ نظارت و کنترل. و امر به معروف و نهی از منکر در واقع همین بحثه، یعنی نظارت و کنترل در مدیریت سازمان جامعه اسلامی با مشارکت آحاد تشکیل دهنده اون جامعه. در واقع امر به معروف و نهی از منکر چنین اصلی است. نکته ای که اینجا جا داره بهش اشاره کنیم که امر معروف و نهی از منکر چه حوزه ای رو در بر میگیره، چون گاهی اوقات ماها تصویرمون از این اصل تصویر بسیار کوتاه و کوچکیه. اینکه مثلا حالا به یک کسی بگیم خانم مثلا رو سری تو خودت درست کن، یک به یکی بگیم آقا مثلا یه خود دکمه های یقت رو درست در ببن، در همین حدود خلاصه امر معروف از منکر رو بعضا خلاصه کردیم، یعنی به یه احکام عبادی فردی یا احکام فقهی فردی به همین حد خلاصه کرد. در حالی که نطاق امر معروف و نهی از منکر تمامی معروف ها و تمامی منکر ها رو در بر میگیره، یعنی معروف همه ی هدف های مثبته و منکر همه ی هدف های منفیه تو یک جامعه. و امر معروف و نهی از منکر هم فقط امر و نهی لفظی و زبانی نیست، تکنیک های مختلفیه و وسائل مختلفی رو در بر میگیره که میتونه این هدف رو تأمین کنه، که حالا تو اواخر بحث میایم سراغ تکنیک ها و روش ها. هر چی که بتونه اهداف اسلامی رو تو جامعه محقق بکنه در نطاق امر به معروف و نهی از منکر قرار میده. یعنی تمامی امور جامعه اسلامی، اهم از امور اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، بهداشتی، حقوقی، هر چی که تصور بکنید، حالا من احادیثی که بخونم میبینید که اندکی قلوب نکردم در این نهست، همه اینها تو نطاق امر معروف و نهی از منکر قرار میده. تو اون حکومت های اوائل اسلام یه سازمانی، یه نهادی در حکومت بود به نام امور حسبه. این امور حسبه در واقع وظیفش امر معروف و نهی از منکر بود. مأمورینشون بهشون گفتن محتسب، تو شعرام داری دیگه، محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت و امثال اینا. اینا همون مأمورای امر معروف و نهی از منکر بود. و شما وقتی که تو کتاب‌هایی که در مورد در واقع حکومت نوشته شده در اون سال‌ها مراجعه می‌کنید، کتاب‌هایی که نویسندگان اسلامی نوشتن، می‌بینید در واقع امر احتساب یا امر حسبه رو در برگیرنده تمام شؤون جامعه معرفی کردن، همه شؤون جامعه، هیچ امری مستثنا نیست از این. یعنی امر معروف و نهی از منکر همه امور جامعه رو در بر می‌گیره. حالا دو تا روایت بخونم ببینید این حرف کاملا منطبق بر فرمایشات معصومین علیهم السلام. امام باقر علیه السلام فرمود ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء، امر بالمعروف و نهی عن المنکر راه انبیاست و منهاج الصلحاء و طریقه صالحانه، فریضه عظیمه یک واجب بسیار بزرگ الهی است، بها تقام الفرائض همه فرائض و واجبات به وسیله همین امر به معروف و نهی از منکر اقامه میشن و برپا میشن، و تأمن المذاهب امنیت راهها به وسیله امر به معروف و نهی از منکر تهیه میشه، یعنی پلیس راه وظایف امر به معروف و نهی از منکر رو داره اجرا میکنه، امنیت راهها، و تحل المکاسب کسبها تجارتها هم با امر به معروف و نهی از منکره که تو مسیر درست شرعیش جاری میشه و کسبهای حرام جلوش گرفته میشه و کسبهای حلال رایج میشه، و ترد المظالم با امر به معروف و نهی از منکره که همه حقوق سلب شده و غصب شده برگردانده میشه به فرد مظلومی که حقش از او بازستانده شده، و تؤمر الارض با امر به معروف و نهی از منکره که زمین آباد میشه، یعنی همه کارهای عمرانی باز تو حوزه امر بالمعروف و نهی عن المنکر، و ینتصف من الاعداء با همین اصل که از دشمنان حقوق ملت مسلمان بازپس گرفته میشه، یعنی تو عرصه های بین المللی و خارجی، حالا چه به شکل جنگ چه به شکل دیپلماسی، اون چه که میتونه حق جامعه اسلامی رو پس بگیره مصداقی از امر بالمعروف و نهی عن المنکر، و یستقیم الامر و همه کارها و حکومت اسلامی در واقع قوامش و به راست آمدن کارش در پناه امر به معروف و نهی از منکر، این نطاق امر به معروف و نهی از منکر. یا حدیث دیگه از امیرالمؤمنینه، حضرت می‌فرماید که وقال الله، خدای متعال فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این آیه قرآن رو که خدای متعال فرمود مؤمنین و مؤمنات مردان و زنان مؤمن، برخی دوست دیگری است، برخی ولایت بر دیگری داره، و اینها امر به معروف میکنن و از نهی از منکر میکنن. بعد از تعمیر فرمود فبدع الله سبحانه بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه منه، حضرت فرمود از بین همه واجبات اولین واجبی رو که به عنوان شاخصترین ویژگی مؤمن داره بیان میکنه قرآن چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر. بعدش فرمود اقام الصلاة، بعدش فرمود آتب الزکات، یعنی مهمترین و بارزترین شاخصه‌ای که میتونه مؤمن رو از غیر مؤمن متمایز بکنه همین امر به معروف و نهی از منکره. لعلمه به انها اذا عدیت و اقیمت استقامت الفرائض كلها حینها و صعبها، فرمود این به این خاطر بود که خدا میدانست که اگر حق امر به معروف و نهی از منکر ادا بشه و این فریضه الهی برپا بشه تو جامعه، همه فرائض از کوچک و بزرگش، از آسان و دشوارش، همه برپا خواهد شد در پناه این است. و ذالک ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر دعاء الى الاسلام، میگه و این به این خاطره که امر به معروف و نهی از منکر دعوتی است به سوی مکتب اسلام. پس تمامی فعالیت‌های تبلیغی اسلامی تو حوزه این اصل قرار میگیره. معرد المظالم، دومین چیزی که مصداق امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ اون چیزی که موجب باز پس گرفتن حقوق مظلومین از ظالمانه، و مخالفت ظالم و همه ستیزهایی که با ستمگران میشه باز در شمول این اصله، و قسمت الفیع و الغنائم و توزیع درست منابع اقتصادی در جامعه در پناه این اصل صورت میگیره، و اخذ صدقات من مواضعها و وضعها فی حقها، و جمع‌آوری مالیات از جایگاه‌های درست خودش و هزینه شدن این مالیات‌ها در موارد کاملا صحیح خودش، باز این هم چیزی است که در پناه امر به معروف و نهی از منکر تحقق پیدا می‌کنه. خب شما ببینید چه تصویر گسترده‌ای از امر به معروف و نهی از منکر به دست میده، با اون تصویر سنتی در واقع کوچکی که ما از این اصل تو ذهن‌ها می‌بینیم گاهی اوقات چقدر متفاوت. اینم از نطاق و دامنه این اصل. نکته بعد، نهی و تحذیر شدیدی است که اسلام است هر که امر به معروف و نهی از منکر کرده و تأکید بر تبعات دنیوی و اخروی این امر. من تو روایات نگاه می‌کردم 8 تا محور رو تونستم حالا تو این فرصتی که داشتم مراجعه بکنم استخراج کردم که اینا تبعات بسیار تلخ و سنگین ترک امر به معروف و نهی از منکره تو جامعه اسلامی. حالا این روایتشو میخونم و توضیح میدم. اولین محور واژگونی ارزش هاست تو جامعه. وقتی امر به معروف و نهی از منکر ترک میشه، خوبها بد و بدها خوب خواهد شد. ضد ارزش ها به ارزش تبدیل میشه و ارزش ها به ضد ارزش. حدیث رو ببینید. پیغمبر اکرم فرمود، حضرت فرمود کیفه بکم اذا فسد نساءکم و فسق شبانکم و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر. فرمود شما چه حالی خواهید داشته ای مسلمون ها هنگامی که زنان شما فاسد بشن، جوانهای شما فاسق بشن و امر به معروف و نهی از منکر هم نکنید. فقیل له و یکون ذلک یا رسول الله. از کدن میگه میشه ای رسول خدا، میگه میشه یه وقتی تو جامعه اسلامی کار به این جهان بکشه؟ حالا نعم و شر من ذلک. ازت فهمود بله میشه، از اینم بدتر میشه. کیفه بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف. فرمود در چه حالی خواهید بود وقتی که تو جامعه اسلامی به منکر امر میکنید شما و از معروف نهی میکنید؟ قیله یا رسول الله و یکون و ذالک. از شد یا رسول خدا یه همچی چیزی هم میشه؟ قال نه و شر من ذالک. فرمود بله که میشه، از این بدتر هم میشه. کیفه بکم اذا رأیتم المعروف منکرن و المنکر معروفا. فرمود در چه حالی خواهید بود وقتی که تو جامعه اسلامی معروف رو منکر میبینید شما و منکر رو معروف؟ یعنی ارزش ها واژگونه میشه، بدها خوب و خوبها بد میشه. این اولین تبعیه ترک امر به معروف و نهی از منکر. دوم، دشمنی و خشم خدا نسبت به تارکان امر به معروف و نهی از منکر. باز از پیغمبر اکرمه، حضرت فرمود ان الله تبارک و تعالی لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا زبر له یا لا دین له، هر دو جور ما روایت شده. فقال هو الذی لا ینهى عن المنکر. فرمود خدای تبارک و تعالی در واقع دشمن می‌دارد اون مؤمن ضعیفی رو که اگر لا زبر له بخونیم به معنی اینه که عقل درست حسابی نداره، اگر لا دین له بخونیم یعنی این که دین درست حسابی نداره. خدا دشمن می‌دارد، بغض و در واقع خشم و دشمنی خدا متوجه اون مؤمن ضعیفی است که عقل درست حسابی نداره یا دین درست حسابی نداره. بعد حضرت فرمود میدونی مقصودم چیه؟ مقصودم اون مؤمنیه که لا ینهى عن المنکر، نهی از منکر نمی‌کنه. پس خشم و غضب الهی دومین تبعاته. سوم، سلب برکات. باز از پیغمبر اکرمه، حضرت فرمود لا یزال الناس به خیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت عنهم البرکات. فرمود همواره مردم اوضاعشون به خوبی جاری میشه، وضعشون خوب خواهد بود تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر بکنند و در کارهای نیک با هم معاونت و همیاری بکنند. بعد فرمود اما هنگامی که ترک کردن این کار رو، امر به معروف و نهی از منکر نکردن، مشارکت در کارهای خیر نکردن، اگر کار به اینجا برسه در اون هنگام نزعت عنهم البرکات، همه برکات از زندگی اونها سلب میشه. چهارمین اثر ترک امر به معروف و نهی از منکر، مسلط شدن اشرار و فجار بر جامعه اسلامی است. گاهی اوقات ماها نق میزنی آخه اینم شد مدیر جامعه اسلامی، کجا این به مدیر مسلمان میخوره؟ ها؟ نه ظاهرش، نه باطنش، نه اندیشش، نه احساسش، نه زندگی شخصیش، نه حرکات اجتماعی. آقای کجا این به مدیر مسلمان میخوره؟ اسم این نظام نظام جمهوری اسلامیه، این آقا شده وزیر، این آقا شده نمیدونم رئیس فلان دانشگاه، این آقا شده رئیس فلان نمیدونم مؤسسه، کجا شده به حکومت اسلامی میخوره؟ خب میدونین چرا اینا حاکم شدن تو جامعه ما؟ حالا ببینید از پیغمبر اکرمه،
تو ادامه همون حدیث که فرمود نزعت عنهم البرکات، ادامه همون حدیثه، فرمود و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر فی الارض ولا فی السماء. فرمود اگر امر معروف و نهی از منکر رو ترک بکنند، برخی از اونها بر برخی دیگر مسلط میشن و هیچ یاوری دیگه برای مؤمنان نه در زمین نه در آسمان پیدا نخواهد شد. یا در حدیث دیگری فرمود لتأمرون بالمعروف و لتنهون عن المنکر او یسلطن الله علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم. فرمود یا امر معروف و نهی از منکر میکنی، یا اگر نکردید، پیغمبر خداست داره میگه، اگر نکردید شرار شما، شریران شما رو خدا بر شما مسلط میکنه، حاکم شما، مدیر شما، رئیس شما میشن آدمهای شر، آدمهای فاسد، فید او خیار کن فلا یستجاب لهم. بعد خوبان شما هر چی دعا میکنن میگن خدایا ما را از شر اینا نجات بده، اجابت نخواهد شد. امیر المومنین فرمود، فرمود الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. تو همون بسایه امیر المومنینه. فرمود خدا رو در نظر بگیرید، خدا رو در نظر بگیرید در مورد جهاد در راه خدا با دارائی هاتون، با جان هاتون و با زبان هاتون. لا تترکن امر بالمعروف و نهی عن المنکر فیبلی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. فرمود امر معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید که در اون صورت ولایت، مدیریت، حاکمیت، ریاست شما رو شریران شما به دست خواهند گرفت. اون موقع هرچه هم که شما دعا بکنید اجابت نمیشه. و البته یه معنای دیگه هم میشه این فید او خیار کن فلا یستجاب لهم یا سمتد اون فلا یستجاب لکم، یه معنای دیگه هم ازش میشه فهمید. اون معنای دیگه چیه؟ اینه که خوبان شما میرن سراغ همین مدیران فاسد، هر چی صداشون میزنن میگن آقای محترم، اونا تحویلشون نمیگیرن، فلا یستجاب لهم. یعنی اینقدر حقیر میشن مؤمنین، اینقدر ذلیل میشن مؤمنین که دیگه این رؤسا اونا رو تحویل نمیگیرن، جواب حرفشون هم نمیدن. 100 تا نامه هم مینویسن یه دونه جواب نمیدن، 100 تا نمیدن بیانیه هم صادر میکنن یه دونه جواب نمیدن. یه معنیش هم شاید این باشه. پنجمین اثر ترک امر معروف و نهی از منکر، ذلت و خاری. امام باقر علیه السلام فرمود، فرمود الامر بالمعروف و نهی عن المنکر خلقان من خلق الله عز و جل، فمن نصرهما اعزه الله و من خذلهما خذله الله. فرمود امر بالمعروف و نهی از منکر دو مخلوق از مخلوقهای الهی هستند که خدای عز و جل اونها را آفریده، پس هر یک کسی این دو رو یاری بکنه خدا او را عزیز میکنه، و هر کسی این دو اصل بزرگ رو، این دو مخلوق بزرگ الهی رو خار بکند خدا هم او رو خارش میکنه، خذله الله. ششمین اثر ترک امر معروف و نهی از منکر، لعن و محرومیت از رحمت الهی است. امیر المومنین فرمود، فرمود فإن الله لم يلعن القرن الماضی بین ایدیکم الا لترکهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلعن الله السفهاء لركوب المعاصی بل حکما لترک التناهی. فرمود خدای متعال اون جوامع پیش از شما رو که امروز تاریخ اونها در برابر شماست، اونها رو لعن نکرد. معنی لعن از لغوی محروم کردن از رحمته، یعنی اونها رو از رحمت خودش محروم نکرد، چه رحمت دنیوی چه رحمت اخروی، الا به خاطر اینکه اونها ترک کردن امر به معروف و نهی از منکر رو. در نتیجه این خدا سفیهان و جاهلان و ناآگاهان رو به خاطر ارتکاب معاصی لعنشون کرد، و اندیشه ورزان و روشنفکران و آگاهان و متفکران و تحصیل کرده ها و فرهیختگان رو به خاطر ترک تناهی، به خاطر اینکه به مبارزه با منکرات نپرداختن، خدا لعنشون کرد. پس لعن و محرومیت از رحمت الهی هم یکی دیگه از آثارش. یا در حدیث دیگری باز امیرالمؤمنین فرمود، فرمود اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار. فرمود ای مردم عبرت بگیرید از اون موعظه‌ای که خدا اولیاء خودش رو کرده، دوستان خودش رو موعظه کرده با بد یاد کردن از احبار، یعنی علمای یهود. از یقول، اونجا که خدا می فرماید تو قرآن، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار ان قولهم الاثم، میگه چرا اون علمای دینی یهود مردم را از اون سخنهای گناهالود نهی نکردن. و قال لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. و باز خدای متعال در قرآن فرمود اون گروه از بنی اسرائیل که کافر شدن، اینها رو خدا لعن کرد به زبان داوود پیامبر و عیسی پیامبر، و علتش این بود که اینها عصیان کردن، سرکشی کردن و از مرزهای فرامین الهی گام بیرون نهادن. اینها از بدیها و منکراتی که انجام می شد نهی نمی کردن. کانو لا یتناهون عن منکر فعلون، لبئس ما کانو یفعلون، و چه کار بدی بود که اینها می کردن که نهی از منکر نمی کردن. بعد این دو تا آیه رو که از دمیر خون فرمود و انما آب الله ذلک علیهم لانهم کانوا يرون من الظلمات المنکر والفساد فلا ينهونهم عن ذلک، فرمود این عیب‌جویی خدا از اینها و اینکه خدا اینها رو معیوب معرفیشون کرد به این خاطر بود که این علمای یهود از ظالمان، از حاکمان ستمگر منکر و فساد رو می‌دیدند و اونها رو از این کار نهی نمی‌کرد. پس لعنت و نفرین الهی هم از آثار ترک امر معروف و نهی از منکر. هفتمین اثر، عذاب الهی و هلاکت و نابودیه. از پیغمبر اکرم فرمود ما اغر قوم بالمنکر بین ازهرهم لا یغیرونه الا او شکعن یعمهم الله به عقاب من عنده. فرمود هیچ گروهی، هیچ جامعی نیست که جلو چشمشون در واقع منکرات رایج باشه و اینها ببینن و متوجهش باشن و در مقام تغییر دادن بر نیان، در مقام مبارزه با منکر بر نیان، مگر اینکه در معرض اینن که خدای متعال همه اون جامعه رو با عقاب و کیفری از جانب خودش همه رو در یک جا در بر بگیره. باز حدیث دیگه از پیغمبر اکرم فرمود لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر او لیعمنکم عذاب الله. فرمود یا امر به معروف و نهی از منکر میکنید و یا اگر نکردید عذاب الهی همه شما جامعه از خوب و بدتون رو در بر خواهد گرفت. با حدیث دیگه از پیغمبر اکرم فرمود اذا ترکت امتی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیؤذن به بقاء من الله جل اسمه. فرمود انگامی که امت من، یعنی امت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنن، پس باید آماده باشن برای یک عذابی از جانب خدای متعال. باز حدیث دیگه از پیغمبر فرمود اذا تواکلت الناس الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیأذنوا به بقاء من الله. فرمود هنگامی که مردم مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر رو میندازن گردن هم، این میگه او بکنه، این میگه این بکنه، تواکلت یعنی میندازن گردن هم، به هم احاله میدن. هنگامی که اینجوری شد تو جامعه اسلامی فلیعزنو به بقاء من الله، پس باید آماده باشن برای عذاب الهی. و خب عذاب الهی حتما صیحه آسمانی و زلزله و سیل و نمیدونم امثال اینا لازم نیست باشه، که خود قرآن گفته عذاب الهی چیه. فرمود خب القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا و یزیغ بعضکم بعض بعضن. فرمود خدا قادر است بر این که عذابی از بالا برای شما بفرسته، که تو روایات دارید عذاب از بالا یعنی مافوقهای بدی رو بر شما حاکم بکنه، او من تحت ارجلکم یا عذاب رو از زیر پاتون بفرسته، تو روایت داریم یعنی زیر دستاتون آدمای ناجوری بشن، او یلبسکم شیئاً یا اینکه شما رو به احزاب و جناها و گروهای در واقع متعددی تقسیم بکنه و شما رو به جون هم بندازه، یعنی اسیر درگیری و اختلافات بشین. هم عذابت که اینکه خدا فرمود اگر ترک کنی امر به معروف و نهی از منکر رو عذاب میاد، یه مصداقش هم همینه. حالا ببینیم درگیر این عذاب ها هستیم یا نیستیم. با باز امیرالمومنین فرمود، فرمود اوحى الله تعالی جلت قدرته الى شعیب انی مهلک من قوم کم ات الف اربعین الفا من شرارهم و ستین الفا من خیارهم. فرمود خدای متعال به شعیب پیامبر وحی کرد که من از قوم تو 100,000 نفر رو هلاک میکنم، 40,000 نفر از شرارشون، از شریرانشون، 60,000 نفر از خوبانشون. فقال هؤلاء الاشرار فما بال الاخیار. شعیب عرض کرد خدایا خب این 40,000 تا اشرارن، خب مستحق عذابن، ولی این اخیار، این نیکان چه تقصیری کردن که هلاک بشن؟ فقال داهن و اهل المعاصی فلم یغضبوا لغضبی. فرمود اینا مداهنه کردن، اینا سازشکاری کردن، اینا سکوت کردن، اینا بی تفاوتی نشون دادن در برابر اهل معصیت ها و در برابر اون چی که من خدا غضبناک بودم به خاطرش، اینها غضب نکردن. لذا این 60,000 نفر نیکان بی تفاوت هم در کنار اون 40,000 نفر شریران با هم یک جا عذاب میشن و هلاک میشن. و هشتمین اثری که در روایات برای ترک امر معروف و نهی از منکر نقل شده، هم منزل شدن با ظالمان و مفسدان در دوزخه. باز حدیث از پیغمبر اکرم که عبدالله الحسین علیه السلام هم همین حدیث رو تو بیاناتش از پیغمبر نقل کرد که فرمود من رأى منكم سلطانا جائرا مستهلا لحرام الله ناكثا لعهد الله يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخلا. پیغمبر اکرم فرمود هر کسی یک فرمان روای ستمگری رو ببیند که حلال الهی رو حرام میکنه، حرام الهی رو حلال میکنه، عهد و میثاق الهی رو میشکند و در بین بندگان خدا با گناه و ستمگری در واقع حکومت میکنه و عمل میکنه و این فردی که داره این صحنه رو میبینه در مقام تغییر دادن اوضاع بر نیاد، به غیرت نیاد، به دگرگونی اوضاع کمر نبنده، چه با عمل چه با زبان، چنین فردی رو حق است که خدای متعال این تماشاچی بی تفاوت رو در همون منزلی که اون سلطان ستمگر در قیامت در دوزخ داره همونجا جا بده. دقت میکنی؟ همین زیارت عاشورا رو که موفق هستید الحمدلله برای هر جلسه میخونیم با هم، شما ببینید تو این زیارت کیا رو در آغاز زیارت دارید لعنت میکنی؟ یعنی در کنار جانیانی که حادثه عاشورا رو آفریدن و این نخبگان تاریخ خلقت رو با اون شقاوت به شهادت رسوندن، در کنار لعنی که اینها رو میکنید کیا رو لعن میکنید؟ لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم. میگید لعنت خدا بر اون تماشاچی های بی تفاوتی که با سکوت خودشون این جرأت رو به اون ستمگران دادند که چنین جنایتی رو بیافرینند. یعنی در کنار لعن بر شمر و عمر سعد و یزید ابن معاویه، لعن بر تماشاچی‌های بی‌تفاوت می‌کنید. یعنی هر دو رو یک منزل قائلید براش. شاید یه بار عرض کردم روز عاشورا همون ساعاتی که داشتن ابا عبدالله رو شهید می‌کردن، یه عده از افراد قبایل اطراف کربلا اومده بودن تو حاشیه میدان ایستاده بودن، صحنه رو تماشا می‌کردن، های هایم گریه می‌کردن. اما بی غیرت ها یکیشون نهیمت جلو دفاع کنه از امام حسین. لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم. خب پس اینم از تبعات تلخ ترک امر به معروف و نهی از منکر. نکته بعد اینه که ببینیم مثلا چرا شخص دست از امر به معروف و نهی از منکر میکشه. آیات و روایات علت اصلی این رو محافظه کاری شخص به خاطر ترس از خطر یا نگرانی محروم شدن از امتیازات مادی میدونه که همه اینا میوه چیه؟ محبت دنیا، اسارت محبت دنیا. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو همین داستان عاشوراست میفرماید، میفرماید الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا، این ریش من، اون عمامه او، اون نمیدونم کچلوار این، این مقنعه این، این چادر او، هیچ کدوم دلیل دیانت نیست. الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا، نوکر دنیا، اسیر دنیا، و دین لعقن علا السنتهم، دین لغلغه زبان اونهاست. فقط برای سخنرانی کردن، برای تدریس کردن و حق و تدریس گرفتن، فقط برای منبر رفتن و حق منبر گرفتن، فقط برای کتاب نوشتن و کتاب فروختن، دین فقط برای ایناشون خوبه. و دین لعقن علا السنتهم یهوتونه و مادر رتبهی معایشهم، تا وقتی که در کنار این حرفا زندگی مادیشون به روال طبیعی میگذره، بله از دینم سخن میگن. فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، اما اونجایی که با بلاها با سختیها محک زده میشن و امتحان میشن، اونجا خیلی کمه آدمای متدین. خدا شاهد ابا عبدالله مثل این که امروز جامعه ای بارو داره میبینه و حرف میزن. ای دل من خونه از جاهایی که میرم میبینم که چی ها میگذره. ریش در ریش، سیبیل در سیبیل، عمامه در عمامه، نمیدونم چی بگم دیگه. میشینن و یه امر فاسد مغایر با دین رو به صراحت همه تماشا میکنند و حتی تایید و مدداهی میکنند. چیه؟ نگرانم نکنه ترم بعد تدریس برا من کم بذارن، نکنه پایان نامه به من ندن ترم بعد، ها یه مقدار درآمدم کم باشه، نکنه فردا رئیس این مجموعه با من در بیفته، نکنه هزار و یه جور نکنه هایی. حالا من به زبان حرفه خودم که حرفه معلمی بود گفتم، دیگرانم تو حرفه های خودشون ببینه. خدا شاهده چی چیزا یادم میبینه. و دین لعقن علا السنتهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. باز گزارش از امروز امام باقر علیه السلام داره میده. ببینید حدیث رو، حدیث بلندی هم هست مثلا. حضرت فرمود یکون و فی آخر الزمان، دیگه این دیگه راجع به آخر الزمان دیگه، نه فرمود تو آخر الزمان، یکون و فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراعون یتقرعون و یتنسکون. پناه به خدا، فرمود تو آخر الزمان یه قومی هستن، یه گروهی هستن که مورد تبعیت هم قرار میگیرن و این آدم های ریاکارند. یک یتقرعون، دائما هم دارن قرآن میخونن، اهل قرائت قرآن و اینا هم هستن. سوم یتنسکون، اهل نسک و عبادت و ذکر و نمیدونم نماز شب هم شاید باشن. حدثا اون سفها، اینها تازه به دوران رسیده های ابلهند. اینا حرفای امام باقر دیگه، من نمیگم که بگید چقدر بیادبی. امام باقر به کسی بیادبی نمی کنه، واقعیت های باطنی اونا رو داره میگه. لا یوجبون امرا بمعروف ولا نهیا عن منکر الا اذا امنوا الضرر. فرمود اینها امر به معروف و نهی از منکر رو واجب نمیدانند مگر هنگامی که از ضرر در امان باشند. یطلبون لانفسهم الرخصه والمعاذیر، اینها برای خودشون، برای در امان موندن خودشون دائما دنبال یه توجیهاتی، یه گریزگاهایی میگردند که این مسئولیت سنگین امر به معروف و نهی از منکر رو انجام ندن و خودشون رو معاف بدونن از این امر. یتبعون زلات العلماء و فساد عملهم، اینها حالا دو جور میشه معنا کرد این عبارت رو. اینها اون جایی که علما دچار لغزش میشن اینو معیار میگیرن برای خودشون، عملهای فاسد اونها رو تبعیت میکنن و ملاک میدونن برای مجاز بودن کار خودشون. حالا یه معنای دیگه هم داره اینه که آدمایی هستن اینا مخالف علما هستن، میرن میگردن که یه نقطه ضعف از علما پیدا کنن. یتبع اون زلات العلماء یه معناش هم اینه که میرن از علما یه نقطه ضعف پیدا کنن و اونا رو خراب کنن. البته معنای اول بیشتر با این روایت میخونه. یقبلون علی الصلاة و الصیام ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، پناه بر خدا، ولو ازرت الصلات بسائر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم رفزوها کما رفزو اسم الفرائض و اشرفها. فرمود اینها رو به نماز میارن، رو به روزه میارن تا زمانی که اندکی به اونها ضرر نمیزنه، لطمه‌ای به اونها نمیزنه، تا زمانی که نماز و روزه اینجوریه که نه به جانشون نه به مالشون ضرری نداره، بله اینا رو به نماز و روزه میارن. بعد فرمود اگر نماز به مال و دارایی اونها یا به رفاه و راحتی اونها اندکی ضرر وارد بکنه، نماز رو هم بلش میکنن، همونطوری که امر به معروف و نهی از منکر رو بل کردن. بعد در مورد امر به معروف و نهی از منکر همون جمله رو فرمود کما رفضوا اسم الفرائض و اشرفها، همونطور که برترین و بالاترین و بلندترین واجب الهی یعنی امر به معروف و نهی از منکر رو رها کردن، نماز هم اگر ضرر بزنه بهشون بلش میکنه. بعد فرمود هنالک یتم غضب الله عز وجل فیعمهم به عقابه فیهلک الابرار فی دار الفجار و الصغار فی دار الکبار. فرمود در چنین شرایطی است که غضب الهی دیگه زمینش تکمیل میشه برای این قوم و همه اونها رو غضب الهی در بر میگیره، نیکان اونها در خانه بدهای اونها هلاک میشن و کوچیکهای اونها در خونه بزرگان اونها هلاک میشن. بعد امام باقر فرمود فانکروا به قلوبکم و الفزو به السنتکم و سکو به حاجباهم و لا تخافو فی الله لومت لائم. فرمود حالا که اینجوریه پس ای مؤمنین بیایید باطل رو با دلهای خودتون انکار کنید، یعنی با تمام وجود منزجر باشید از باطل و از بدیها از ضد ارزشها و با زبان خودتون پرخاش کنید بر سر مفسدان، بر سر ترویجگران بدی تو جامعه و بکوبید تو صورت اینها، این افرادی که به ظاهر خودشون رو دین مدار و دین باور و اهل تنسک و اهل قرائت قرآن و اهل عبادت نشون میدن اما بویی از حقیقت دین تو وجود اینها نیست، بکوبید تو صورت اینها و نترسید و لا تخافو فی الله لومت لائم و از سرزنش هیچ سرزنشگری در راه خدا شما هراس به خودتون راه ندید. بعد فرمود فإن تعزوا و الى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم. فرمود اونگاه که شما امر معروف و نهی از منکر کردید، اگر اون افراد موعظه پذیرفتند و برگشتن به مسیر حق، خب دیگه ما انتقادی به اونها نداریم، اعتراضی به اونها نداریم. بعد این آیه را حضرت قرائت کرد، فرمود انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. فرمود اعتراض میدونید به کی وارده؟ قرآن داره میفرماید، میگه بر کسانی که به مردم ستم میکنن و در زمین به غیر حق در واقع تجاوزگری میکنن، اینها عذاب علیم، عذاب دردناک الهی برای اینهاست. بعد امام باقر فرمود هنالک فجاهدوهم به ابدانکم و ابغضوهم به قلوبکم غیر طالبین سلطانن ولا باغین مالن ولا مریدین به ظلم زفرن حتی یفیعوا الی امر الله و یمضوا علی طاعته. فرمود در چنین شرایطی شما با بدنهاتون با اونها مجاهدت کنید، جهاد کنید و با قلبهاتون به اونها کینه ببرزید، برید به میدون دشمنی اینها، منتها غیر طالبین سلطانا، یعنی خودتون دنبال ریاست طلبی نباشید که حالا این رئیس فاسد من دکش کنم خودم رئیس بشم، ولا باقی نمالا، دنبال این نباشید که حالا یه فشاری به این رئیس بیارید که حالا یه امتیاز مالی ازش بگیرید بعدن، ولا مریدی نه به ظلم زفرا، و باز با روش‌های ظالمانم در پی پیروزی به دست آوردن نباشید، یعنی روشتونم روش عادلانه و الهی و خداپسندانه باشه تو این کار، حتی یفیو الی امر الله، تا اینکه در اثر این مجاهده و مبارزه شما اونها مجبور بشن برگردن به فرمان خدا گردن بنن و یمزو علی طاعته و در مسیر طاعت الهی گام بسپرن. ببینیم ترس از دست دادن موقعیت های مادی، ترس از در معرض خطر قرار گرفتن آدم ها رو از امر معروف و نهی از منکر باز میدن. امام صادق علیه السلام فرمود ایها الناس امروا بالمعروف ونهوا عن المنکر فان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لم یقربا اجلا ولم یباعدا رزقا. فرمود ای مردم امر به معروف و نهی از منکر بکنید، چرا که امر به معروف و نهی از منکر نه مرگ کسی رو اجلش رو نزدیکتر میکنه و نه رزق کسی رو دور میکنه. یعنی ترس شما یا از اینه که به دردسر و به مرگ و به کشته شدن و به زندان و به سختی تحمل کردن بیفتید، یا اینکه مالی و ثروت و دارایی و رزقی از شما از دست بره. من نگران نباشید، امر به معروف و نهی از منکر یه واجب کفایی است، منتها در اینجا باز متاسفانه خوب مسئله فهمیده نشده که واجب کفایی چیه. ببینید واجب کفایی از نظر فقهی چیزیست که در آغاز امر در برگیرنده تمام جامعه اسلامیه. وقتی میگن فلان امر واجب کفاییه، یعنی تک تک آحاد جامعه اسلامی این واجب متوجهشونه. تا وقتی که به اندازه‌ای که اون نیاز جامعه اسلامی به طور کامل تأمین نشده، کسی نیومده به میدون. چرا؟ اگر به اون میزانی که اون نیاز از جامعه اسلامی به طور کامل دیگه برداشته بشه و مرتفع بشه، افرادی اومدن به میدون و اون نیاز برطرف شد، این وجوب از عهده بقیه برداشته میشه. اما اگر کسی پیش قدم نشد یا تعدادی پیش قدم شدن که برای برآوردن اون نیاز کفایت نمی کرد، همه دیگرانی که قدم پیش نگذاشتن در کنار هم و در یک صف فردای قیامت معاقب و معذبن. فکر نکنیم واجب کفایی یعنی خب حالا یه عده‌ای به گردنشون به ما نیست که. نه عزیز من، اگر به اندازه‌ای که این نیاز تأمین نشه از جامعه اسلامی، افرادی به میدون نیان، همه افراد جامعه اسلامی در پیشگاه خدا مسئول و معاقبن. و نکته دیگه اینه که تو واجب کفایی توانایی بر انجام خوب هر کاری شرط انجام اون کاره، درسته؟ اما امری که واجب کفایی شد تو جامعه اسلامی، کسب توانایی انجام او هم به عنوان مقدمه واجب بر همه واجبه. اگر جامعه اسلامی عالم دینی به تعدادی که نیاز جامعه اسلامی نداشته باشه، تکلیف چیه؟ واجب کفاییه. و اگر نرن به تعداد کافی به میدان درسگیری از علوم دینی و بازگشته به سمت جامعه برای آموزش جامعه، همه جامعه معاقبن. فرمود فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. فرمود چرا یه گروهی از این مردم را نمیفتن برن تفقه در دین، درک عمیق دینی پیدا کنن، تا هنگامی که مسلط شدن به این معارف دینی وقتی برگشتن به سمت جامعهشون، جامعهشون رو بیدار کنن. ببینید واجب کفاییه، ولی وقتی نرفتن اون وقت خدا همه رو داره خطاب میکنه چرا نرفتن. اگر جامعه نیاز به پزشک داره و پزشک به تعداد کافی نداریم، واجب کفایی است که بریم نگیم من پزشکی بلد نیستم پس من پزشکی نمی کنم. وظیفه است برن پزشکی یاد بگیرن مردم تا این نیاز از جامعه برطرف بشه. پس نگیم چون من بلد نیستم امر به معروف از منکر رو، چون اون قدرت و امکانات و تحصیلات و مهارت‌های لازم این کار رو من ندارم، پس یه به عهده من که نیست. نه عزیزم، کسب این توانایی‌ها به عنوان مقدمه واجب واجبه. و خود شما الان بگید به من ببینم آیا واقعا به اندازه کفایت، به اندازه که دیگه معروفی تو جامعه ترک نشده باشه و منکری رایج نباشه، امروز تو جامعه ما آدم اومده به میدون؟ خب اگه نیومده که پس همه ما مسئولیم. قصه نیست این داستان. اگر مهمترین و برترین واجبات الهی به تعبیر امام باقر امر به معروف و نهی از منکر، فردای قیامت چجوری میخوایم جواب خدا رو بدیم آخه؟ این چجور دینداریه من و شما داریم؟ بنابراین باید در حد کفایت برای رفع هر منکری از جامعه و استقرار معروف ها در جامعه اسلامی، اونم تو همه شؤون جامعه اسلامی ها، گفتم نطاق امر به معروف و نهی از منکر چیه دیگه، گسترش چقدر وسیعه، باید به این میزان اشخاص گام به پیش بذارن و اون شرایط و صلاحیت های لازم برای این که بتونن این کارم انجام بدن باید برن کسب بکنن، نه این که بگیم چون نداریم به عهده ما نیست.